شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. حتما سلامهای گرم ما را بپذیرید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبول ریت 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبول ریت 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما نیز info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، همون گونه که مطلع هستید، روز 19 آبان 1383 مصادف با 50 سالگرد شهادت شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر سید حسین فاطمی است. ما امروز خوشبختانه در خدمت عزیزی هستیم که پر از تجربه و خاطره و سابقه هستند. جناب آقای شاه حسینی در تهران، خدمتتون سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون. جناب شاه حسینی، خیلی سپاسگزارم از قبول دعوت ما. انشاءالله که شما خوبین آقای شاه حسینی.
الحمدلله به لطف جناب عالی، امیدواریم که انشاءالله این تلاش شما در راه اعتلاء ایران مثمر ثمر باشه و انشاءالله بتوانیم توفیق پیدا کنیم کشور آزاد و آباد و مستقلی داشته باشیم در پناه تلاش تمام ملت ایران.
انشاءالله. جناب شاه حسینی، اگر ممکنه میخواستم خواهش کنم که یک مقدمه ای از راجب خودتون بفرمایین و بعدم راجب خاطرات و برداشتاتون از دکتر فاطمی.
بریم چشمان خدمت شما هستونم که من متولد شده 1306 در تهران هستم و تحصیلات کلاسیکم تحصیلات در دیپلم متوسطه کامل بوده. بعد به دلیل تلاش های سیاسی که در راه نهضت مقاتلی که ادامه دهنده راه دکتر مصدق بوده و بقای 16 آذر یکی از تلاش های نهضت مقاتلی بود، تحصیل هم متوقف شد. به این تحصیل توقف که پیدا شد، ولی ما ادامه راه رو در کنار تمام نیروهای طرفدار این اندیشه ادامه میدادیم و هنوز هم بر مبنای این معتقدم که جبهه ملی ایران که نشأت گرفته از اندیشه های شادروان دکتر مصدقه میتواند برای این مملکت یه ایجاد اپوزیسیون بسیار قوی بکنه که با استقرار حاکمیت قانون و استقراری حکومت منتخب اکثریت ملت ایران بتواند خوشبختی و سعادت برای ملت ایران برمقام بیاره. از این جهته که من هنوز با این گروه همکاری میکنم و همچنین با تمام آنهایی که به اندیشه های دکتر مصدق اعتقاد دارن و در کنار سایر گروه ها، البته گروه های غیر وابسته، همکاری دارم برای اعتلاء ایران عزیزم که زادگاه خودم و پدرانم هست و دارای به قولی شادروان دکتر غلام حسین صدقی 3000 سال هم بیشتر دارای تاریخ و تمدن و خدماتی که به مملکت کرده و به دنیا کرده، زبانزد خاص آب. از این جهت من هم عضو اون جمعیت بودم و هستم، ادامه دهنده اون راه می باشم. در آستانه پیروزی انقلاب ایران توسط آقای مهندس بازرگان، شادروان مهندس بازرگان، به سمت ریاست سازمان های تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ایران انتخاب شدن و تا روزی که همکاری می کردیم با آقای مهندس بازرگان در این سمت مشغول فعالیت بودن و سپس که مسائل سیاسی خاصی پیش آمد و ملی گراها و اونهایی که اصلا پایه های انقلاب روشنه آنها بود اونها به نحوی از آنها کنار گذاشته شدند، من هم جز کنار رفتگان بودم که بعد از اون با مبارزاتی که کردیم برای اینکه پایگاه‌های انقلابی ملت ایران حفظ بشه دچار بحران‌هایی شدیم و به دفعات به زندان‌ها افتادیم، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب. و هنوز هم معتقدم شخصا که باید در مملکت قانون مستقر باشد و اون قانونی که نشأت گرفته از افکار اکثریت مردم، در این حال که اقلیت‌ها هم حقی دارند و باید نظریات آنها هم رعایت بشه. بر مبنای این منطلاش اجتماعی خودم دارم ادامه میدم.
جناب شاه حسینی، من میدونم که مرحوم پدر شما مرحوم سید زین العابدین شاه حسینی، اگر درست بگم،
بله،
که از معتمدین بازار بودن، از یاران مرحوم مدرس بودن که در
زمان یاران مرحوم سید حسن مدرس بودن و سالهای سال با ایشون همکاری میکردن و در نظام گذشته ایران هم، یعنی نظام شاهنشاهی، نه محمد رضا شاهی، رضا شاهی،
بله،
اتهام همکاری با مرحوم مدرس به زندان افتادن و سالها در زندان گذروندن و بعد از این هم که از زندان آزاد شدن در روزنامه ستاره‌ایش اون موقع سرپرستی آقای احمد ملکی منتشر می شد سلسله مقالاتی داشتن تحت عنوان تعدیات دیکتاتور،
بله،
این مطالبه که و همین آزادی خواهی فکری ایشون از نظر ارسی بخشیش به من رسیده و دنبال این تفکر اندیشه است.
بنابراین شما از اونجایی که مرحوم مدرسم پیرو به خط موازنه عدمی به قول خودشون بودن و مرحوم ابوی شما از یارانیشون بودن، پس شما در نوجوانی با این خط آشنا شدین؟
کاملا. در نتیجه در کنار شادروان دکتر مصدق که این نظریات کاملا از هر حیث قبول داشت،
بله،
و چه ایشون چه آقای سید مصادق طباطبایی و چه حتی معتمد ملک پیرنیا،
بله بله،
اینا هم همه نمایندگان دوره چهاردهم شدن دیگه در تهران.
بله درست.
در دوره چهاردهم اولین انتخاباتی که بعد شهریور 20 شد دوره چهاردهم بوده.
بله.
همین آقایون وکیل شدن از تهران در دوره چهاردهم. این مسائل هم در اونجا طرح شد و در همون موقع مرحوم دکتر فاطمی یه مقاله‌ای داره در سال 1326 در مرد امروز در روزنامه 16 خرداد مرد امروز اون سال، سال 1326، مقاله داره که دکتر حسین فاطمی اون موقع در پاریس مشغول درس خوندن بوده،
بله،
در اون موقع مقاله رو میده برای مرد امروز، مرد امروز منتشر کرده، تصریح کرده. این عین اون جمله است که من در اون مقاله خوندم، صریح نوشته این حکایت از اندیشه های مرحوم حسین فاطمی میکنه که در اون دوران که اولین تراوشات فکریش بوده به چه چیز فکر میکرده. ذکر کرده 5,000 نفر از خیانتکاران به بطن محکوم شدن، 200,000 نفر به فرزندان گذشته ما در زندانها در مقابل دادگاه قرار گرفتن. این عین سرمقاله است که در روزنامه مرد امروز 16 خرداد 1326 شما حسین فاطمی میبینید.
بله.
مرحوم حسین فاطمی چهره است که همون موقعی که از ناین حرکت کرده آمده اصفهان و در اصفهان مشغول درس خوندن شده، از همون موقع دارای این اندیشه های آزادی خواهد.
الو
الو رفتا، این روزنامه قانون در اصفهان که او هم از علاقه مندان به مرحوم مدرس بود،
بله،
این دوتا در اونجا در یک مدرسه خط می گذاشتن که در گزارشاتی که به تهران داده بودن که این آقای دکتر فاطمی که اخیراً که البته اون دکتر نشده بوده که این کاری مبادرت کرده، دستور داده بودن که ایشونو بگیرید بیارید و ایشون به مجردی که آمد در تهران در نتیجه ایشونو به زندان مدتی بردنش، اونها همزمان با جریان کابینه سوهیلیشون آزادش کرد. ولی به زندان رفتنش اولین بار در مورد همین مسئله مدرس و زندان و تجلیل از مدرس بود.
من فقط میخواستم یادآوری کنم که داشتین شما در رابطه با اون سرمقاله یا مقاله دکتر فاطمی در روزنامه مرد امروز 16 خرداد 2026. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
مقاله‌ای رو که دکتر فاطمی وقتی به فرانسه رفت، البته قبل از او به زندان افتاده بود در تهران، در ایران، خصوص در اصفهان، ولی مقاله‌ای که از فرانسه فرستاد به ایران و اون موقع روزنامه مرد امروز به سرپرستی محمد مسعود در تهران منتشر می شد و یه روزنامه انتقادی بود که اون موقع چون چپ در ایران به خصوص حزب توده تلاش بسیار زیادی می کرد و مرد امروز اسلحه رو کشیده بود طرف سرمایه داری در ایران و همچنین حمایت از کارگران، البته بر مبنای اندیشه های مارکسیسم، در نتیجه دکتر فاطمی مقاله رو فرستاد از اونجا و تصریح کرد که آقا در این مملکت 5000 نفر حکومت میکنن و 200000 نفر به زندان افتادن در اثر حکومت این 5000 نفر. اگر قراره که آقای سهیلی کاری بکنه، این 5000 نفر به محاکمه دعوت بکنه. در چنین مقاله از اندیشه آدم وقتی اونو میخونه به اندیشه های دکتر فاطمی پی میبره که این جوان ناینی در اون سن که تقریبا سنش حد اکثر اون موقع همون 26-27 بوده، چون سال 1327 ایشون در رشته سیاسی فارغ التحصیل شده و درجه دکترا گرفته از فرانسه. و حتی رساله خودش در مورد کار در ایران نوشته. این آقای دکتر فاطمی با تمام این خصوصیات آدمی نبوده که یک باره پیدا بشه، بر مبنای اندیشه های بسیار قوی که برداشت از جامعه ایران بوده مبارزش شروع کرده. اولین بعد از این که ایشون در 1327 موفق به اخذ دکترا برای رساله خودش در موضوع وضع کار در ایران نوشت، به ایران برگشت آمد و مقالات بسیار زیادی در اون موقع در باختر شروع کرد نوشتن، که اون موقع باختر اول به مدیریت برادر سیپور فاطمی بود و سپس بعد از اینکه آقای دکتر فاطمی با نوشتن این مقالات دوباره به زندان افتاد و آمد در تهران روزنامه باختر رو منتشر کرد. این روزنامه رو که منتشر کرد در شرایطی است که دو علی سهیلی هم نخست وزیر این مملکت، در سهیلی در سال 1322 طی مقاله در شماره 20 روزنامه اخبار صریح نوشت آقای نخست وزیر منافع ملت را در زمینه نفت و قراردادهای متداوله را ملحوظ نداشته و به همین دلیل باید او را از تالار بهارستان خارج کرد. همین سهیلی از تالار بهارستان فریاد زد که روزنامه نویس ها را به مسلسل ببندید، اینها اشتباه می کنند. ولی دکتر فاطمی در مقابلش نوشت که ما دیروز گفتیم، امروز هم می گوییم، ما از میان خون رستیم و مولود انقلاب دنیا هستید. شما قدرت آن را ندارید آقای سهیلی که مشروطیت ایران را تعطیل کنید. ممدلی‌شاه، رضاشاه، همه اینها در مقابل مشروطه زانو زدند. مشروطه خونبهای ملت ایران است و ملت ایران از خونبهای خود دفاع می کند. ما حاکمیت قانون را برای مردم میخواهی، نه حاکمیت فرد. ببخشید، وقتی شما الان این مقاله رو نگاه میکنید ببینید کسی در سال 1322 چنین مقاله رو برداشته نوشته و چنین نظری داره، این حکایت از اندیشه های زیربنایی تشو میکنه که این در قالب این زیربنا آمده، در به دنبال گمگشته خودش میگشته تا رسیده به شادوان دکتر مصدق.
آقای شاه حسینی ببخشید من قطع میکنم، و در همین راستایی که شما فرمودین، من یه خبری رو میخواستم شما نظرتون بفرمایید، تایید کنین یا توضیح بدین یا تکذیب کنین. این بود که مرحوم دکتر فاطمی بلافاصله بعد از شهریور 20 در سنین 23 سالگی میشه دیگه، در اصفهان یه مجلس ختمی برای مرحوم سید حسن مدرس برگزار میکنن، درسته؟
عرض کردم
بل.
آقای مرحوم مدرس، آقای دکتر سید حسن فاطمی میاد وقتی از نایین میاد.
بله بله.
چون از نایین که میاد کلاس دوران ابتدایی رو دیده بوده، دوران متوسط بشه میاد اصفهان میذارونه.
بله.
در اون موقع روزنامه باختری در میامده، منتها نه رو به مدیریت سیفور بوده. در این موقع دکتر فاطمی میاد در کنار آقای رسا،
بله،
مدیر روزنامه قانون، روزنامه بود اون موقع ها، میامد قانون که این در زواد در مشروطیه و نقش اساسی داشته و جزء گروه مدرسیون معروف بوده.
بله.
با آقای رسا دوتا این خط ما میذارم. این خط در بزرگداشت مرحوم مدرس بوده و در این حال حمله به حاکمیت موجود و تعدیات و تجاوزاتی که رضا شاه در حق مردم کرده و شخصیت های سیاسی رو به زندان کشیده.
بله.
که همون اون باعث این میشه که آقای خدمت آقای دکتر فاطمی رو هم مسجد رو تعطیل میکنه، هم دکتر فاطمی رو میگیرن. دکتر فاطمی که میگیرن بعد از چند روز آزاد میشه، سیفور ضمانتش رو میکنه و میاد در تهران. در تهران رو شروع میکنه ادامه دادن، یکی دو شماره برمیاره، ولی از اینجا دیگه حرکت میکنه. سیفور اینا که برادرش بودن میفرستنش برن پاریس برای گذروندن دوره تحصیلات عالی که دیگه در ایران نباشه. چون شما وقتی بیوگرافی خانوادگی دکتر فاطمی رو بررسی میکنید، میبینید چهره غیر وابستهش، چهره غیر وابسته خیلی صحیح بگم، در رأسش دکتر حسین فاطمی بوده، به دو سه نفر دیگه. بقیه آنچنان اعتقاداتی که دکتر حسین فاطمی داشته در این حد نداشتن و بعضی از اونها یه ارتباطاتی با حاکمیت روس داشتن.
این
جهت کسیست که از خانواده بریده و به خانواده بزرگ که ملت باشه آمده چسبیده.
بله.
اینه که الان بعد از نیم قرن ازش تجلیل میشه.
بله.
به دلیل این اندیشه
سیدپور که میفرمایید برادر بزرگتر مرحوم دکتر فاطمی، آقای دکتر نصرالله سیدپور فاطمی، یادشون هم زنده. آقای شاه حسینی، لطف بفرمایید من برای اینکه از خاطرات و تجربیات شما استفاده کنیم، برسیم به شما در جبه درباره مقالات ایشون در سالهای مختلف فرمودید.
اما مقالاتی که از ایشون رسیده مقالات بسیار ارزشمندی و همچنین سرمقالات بسیار زیادی. من یه چند تاشو در همین موردی که الان شما در همین مدت فرمودید من یادداشت کردم که از یادداشت نیست.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
یک شنبه 25 مرداد در سرمقاله روزنامه با کمال شجاعت می نویسه دکتر فاطمی.
چه سالی این آیه؟
بله؟
این چه سالی است؟
در بار شاهنشاهی روی در بار فاروق را سپید کرد. بعد ذکر می کنه بعد از حادثه نهم اسفند که شاه در آن دخالت داشت، من دیگر به دربار نرفتم. روزی تلفنی از دربار به وزارت خارجه شد و برای شنیدن مطلبی با سرعت به دربار رفتم. شاه به مجردی که چشمش من افتاد اظهار داشت، این عین مطلب خود دکتر فاطمی، اظهار داشت که گویا دکتر مصدق از من رنجیده شده است. این که بعد از نهم اسفنده. اظهار داشت که گویا دکتر مصدق از من رنجیده شده است و گمان می کند که من در حادثه نهم اسفند دست داشته ام. شما چه می گویید؟ دکتر فاطمی در اینجا اظهار می کنم من بدون پروا به اون گفتم من تردید ندارم که اعلیحضرت به وجود آورنده این صحنه بوده اند. بعد به دشمان او که دایی معصومیت داشت نگاه کردم، گفتم به من بفرمایید تا کجا میخواید بروید؟ آیا اعمال فاروق برای شما دست عبرت نیست؟ فاروق تا توانست نوکری انگلیس ها را کرد، پشت به ملت کرد، تا آنجا که تخت و تاج خودش را از دست داد. شما میخواهید همان راه بروید؟ به او گفتم شاهنشاه ها توجه داشته باشید، دستی پیر به دستور سفارت انگلستان مصدق را وادار به استعفا نمودید و سزای آن را دیدید، تکرار نفرمایید زیرا سلطنت شما هم به باد میرود. این یک، این بعد از واقعه نومه اسفند مینویسه.
بله بله.
بعد از ترور اول، چون من اعتقادم اینه دکتر فاطمی 4 بار در خون خودش غلطیده، تنها شهیدی هست که از شاخه وزرا و از شاخه شخصیت هایی که مبارزه در راه نهضت ملی ایران و احقاق حق ملی ایران کردن 4 بار مورد خشم و غضب قرار گرفته و هر 4 بار دست خون خودش غلطید و تا آخرین بار جان به جان آفرین تسلیم کرد. بعد از ترور در اولین مقاله که در باختر نوشته این جمله رو نوشته: این گلوله انتلیجنس سرویس برای پایداری و استقامت من صد برای بر پایداری و استقامت من صد چندان افسوده و مرا در خدمت به ایران عزیز سخت‌تر، استوارتر و فداکارتر نمود. ما در یک جنگ بزرگ مرگ و زندگی وارد شدیم. چه وحشت دارم که صاف و سری ملت را بگوییم که در این مبارزه باید همه چیز را از دست بدهیم تا به استقلال و آزادی برسید. مگر ملت هند در مبارزش لباس ننگ وابستگی را از تن در نیاورد و به جای آن لباس کرباس و پابرهنه به لباس شرافت رسید و تاریخ جدید هند را ساخت. بعد در مرداد سال 1332 در لایحه‌شون سوال میکنن در مورد خطر حزب توده، ایشون پاسخ میده غرب عاملا، عنایت میفرمایید؟
بله بله.
غرب عاملا خطر حزب توده را بزرگ جلوه میدهد. نظر دکتر فاطمی است در لایحه.
بله بله.
چون در لایحه در تیم نظامی که دکتر مصدق با خودش بود، در این حال که دکتر فاطمی مجروح بود، ایشون رو برداشت بود و در اونجا وقتی مخبرین خارجی از فاطمی در مورد حزب توده، همون چیزی که آمریکا علن کرده بود که بیاد کودتای 28 مرداد را بندازه در ارتباط انگلیسا، از دکتر فاطمی سوال میکنه، ایشون پاسخش اینه: غرب آمدن خطر حزب توده را بزرگ جلوه میدهد تا گروه های محافظه کار ایران را بترساند و به این ترتیب در موقع مناسب از این طرف برای مداخله خود در سیاست داخلی ایران استفاده بکند. ببینید این پیشبینی که در کودتای 28 مرداد برای کودتای 28 مرداد دکتر فاطمی میکنه.
جناب شاه حسین اجازه بدیم من میبخشید قطعو میکنم، من در راستای این داست، من اینو یادم نبود از دکتر فاطمی، ولی تازگی ها یک سندی پیدا شده در آرشیو شورای امنیت ملی آمریکا که این سند گزارش وزارت امور خارجه آمریکاست 5 روز قبل از کودتای 28 مرداد، دقیقا همینی که الان شما به نقل از اون مقاله دکتر فاطمی فرمودین که اون گزارش وزارت امور خارجه آمریکا میگه که حزب توده اصلا همچین قدرتی نداشته که خطری باشه برای آینده ایران. الو
بله
بله
این حزب توب در مقابل خود سفر آمریکایی اینو دیدن؟
بله عرض کردم که وزارت امور خارجه آمریکا یک گزارشی تهیه کرده بود که تازه افشا شده. این گزارش هم تاریخش 5 روز قبل از کودتاست.
بله
بله بله میفرمودید.
خدمت شما عرض کردم در جای دیگه وقتی با دکتر فاطمی مقالاتش رو دارم نگاه میکنه عجیبه. در سرمقاله باختر امروز شنبه 9 فروردین 1331 صریح ذکر میکنه تنها آتش مقدسی که باید در کانون سینه هر جوان ایرانی همیشه زبان بکشد این آرزو و ایدئال بزرگ و با آنکه جان خود را در راه رهایی جامعه و نجات ملت خود از چنگال فقر، بدبختی، ظلم، جور، استعمار باید جان بدهد. من اگر از این گلوله جان نیز به سلامت ببرم افتخار بسیار زیادی پیدا کردم و برای ملتم و برای مردمم و برای نسل جوان قیامی دارم. امروز نیست مثل همیشه در راه مبارزه باید با تمام ناتوانی جسمی که پیدا کردن بی‌باکتر، جسورتر، صریح‌تر از همه وقت آماده و حاضر برای جانبازی در راه مردم و فداکاری و جانساری در راه اهداف نهضت ملی ایران باشیم تا بتوانیم ایران آزادی داشته باشیم. این مال روز فروردین 1331 باختر امروزه.
بله.
بعد مجددا در همون روزنامه ذکر میکنه گلوله نمیتواند افکاری تا در دفاع من از دیدن مناظر رقتبار فقر، جهل، ناتوانی، خرافات، امراض و هزاران مفاسد اجتماعی دیگر که مولود سلطه و قدرت سیاست‌های خارجی و جابرانه دوکرنی استعماری و جامعه‌ای را به خاک و خون کشیده و زندگی و حیات ملتی را ملعبه به دست خوش از آن ساخته مادامی که خون در شرایع من گردش می کند تغییر دهد. گلوله نمی تواند با ذکر می کند که هدف من را عوض کند. خیلی صریح.
بله.
ببینید اینا همه حکایت از شجاعت، تیزبینی، اعتماد به نفس و آماده شدن برای هزینه دادن در راه اعتلاء ایران. بعد دکتر مصدق چه نظری رو میده؟ دکتر مصدق نظر داده قبول بفرمایید آن کسی این در نامه سیاست رضای زنجانی نوشته،
بله
دادروان دکتر مصدق، قبول بفرمایید آن کسی که دست ما رفت و یک عده مردم خیرها و تن دوست را و تن دوست و میهن پرست را داغدار نمود همان شادروان دکتر حسین فاطمی که هر وقت یاد زجرهایی که به آن راز مرد داده شده بود میآیند بی اختیار متأثر میشوند و یقین دارند که نام نیکش همیشه در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند. او پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را که افتخار آمیز بود و هست در منزل نریمان به ما داد و ما او را به جبهه ملی پیشنهاد کردیم و هنوز هم در جهت ادامه این کار کوشش میکنیم. این نظریست که دکتر مصدق در مورد همین مسئله داده. شما بررسی بفرمایید عظمت این مرد. خود دکتر مصدق چنین نظری رو میده.
بله.
خود آقایون روحانی چنین مسئله رو تعریف کنن. ولی در این حال شاه موضع چی میگیره؟ شاه وقتی که حکم مرگ و اعدام آقای دکتر فاطمی رو صادر میکنه، ادعی مراجعه میکنن و حضرت آیت الله حسن رضای زنجانی به دلیل ارادت و علاقه ای که داشته مراجعه میکنن به ایشون. ایشون دو نفر رو باشون مذاکره میکنه، یکی آیت الله بروجردی بوده، یکی دیگر آقای فیروز آبادی.
بله.
در مورد اون حسن رضای فیروز آبادی بوده که از بنیانگذار بیمارستان فیروز آبادی بوده. میبینن تنها شخصیتی که شاید بتواند جلوگیری از این اعدام بکنه دیگه رسیده به اینکه این شخصیت ها هستن. هر دو آقایون میرن خدمت آقایون مراجع، خواسته اون قدرت مرجعیت در دست آیت الله بروجردی بود.
بله بله.
میرسن خدمت ایشون و بعد از اینکه خوب آیت الله بروجردی نسبت به هم آقای فیروز آبادی و هم نسبت به اون آقای شهشهانی نامی بود که مستشار دیوان عالی کشور بود و از هم دوره‌ای های زمان تحصیل مرحوم آیت الله بروجردی بود، هر دو این آقایون وقتی با آیت الله بروجردی صحبت میکنن، آیت الله بروجردی واسطه بشه و به شاه اعلام بکنه که آقا از کشتن این سید حتی با این لغت جلوگیری بکنن، آیت الله بروجردی پاسخی که میده به طبق آنچه که من گفتم، ایشان این جمله است، ایشان که آقای دکتر فاطمی باشند مورد کینه انگلستان هستند و نسبت به او انگلستان کینه داره. شاه ضعیفه، در مقابل اونها نمیتونه کاری بکنه و از این جهت نمیشود کار انجام داد. عنایت بفرمید، نتیجه کار دکتر فاطمی این بوده که انگلستان کینه پیدا کرده، شاه بر مبنای کینه انگلستان نخواست ارباب خودش ناراحت بشه و در نتیجه حکم قتل دکتر فاطمی رو تایید کرد. ما با چنین کسانی و عظمت دکتر مصدق در همین مطالبه، با چنین کسانی که دارای چنین اندیشه های بودن، کار را آنچنان کرد که اکنون که دنیا در عبرتی از کار ایشان گرفت و در نتیجه توانست در کشورهای دیگه بنیان ملی شدن نفت ها و آزاد اندیشی گسترش پیدا بکنه.
جناب شاه حسینی ببخشید، در رابطه با روزهای آخر کودتا 25 تا 28 در رابطه با دستگیری دکتر فاطمی، در رابطه با چاقو خوردنشون و یا اعدامشون خاطراتی داریم بخواهم میخواهش بود.
خدمت شما عرض کنم که مرحوم دکتر فاطمی اینطور که مرحوم حاجی رضای زنجانی در ارتباطاتی که وسیله نامه های کوچیکی که آقای دکتر فاطمی از زندان برای ایشون فرستاده بود و من اون نامه ها رو دیدم به دفعات در خدمت مرحوم حاجی زنجانی و بود این نامه ها بعدن هم در دسترس بعضی ها قرار گرفته که انشاءالله امیدوارم روزی بتوان اون نامه هایی با خط خود دکتر فاطمی، البته یه چندتاش منتشر کردن در یک مجلات ولی بقیهش هم بشه پیدا کرد و منتشر کرد
انشاءالله،
اثر جاویدانه بمید. خدمت شما هست کنم که دکتر فاطمی به مجردی که البته آنچه که ما شنیدیم و گفتم به و واقعیت هم داشت، از وزرای بسیار ارزشمند دکتر مصدق بود. در بطل هم به دلیل اینکه خیلی جوان بود مورد کینه دی قرار گرفت، چون اول دکتر مصدق که در اردیبهشت ماه نخست وزیر شد اینو به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب کرد.
بله بله.
اصلا شما پیشینه آقای دکتر بقایی رو وقتی دکتر فاطمی رو ببینید نسبت به سایرین، پیشینه سنش به پیشینه مبارزات سیاسیش خیلی کمتر بوده، ولی در این حال به دلیل صداقتی که داشته و درستی که داشته دکتر مصدق در مطبعه ماده ایشون به عنوان معاون خودش معرفی کرده. این معاونت کینه های ایجاد کرده بود برای علیه دکتر فاطمی که هر روزه دکتر مصدق علاوه بر اینکه باید از دکتر فاطمی حمایت بکنه جواب کینه ها را
بله.
این مسئله یه مدار مشکل آفرین شده بود، ولی دکتر مصدق دست از این کار بر نداشت و تا آخرین لحظاتش از دکتر فاطمی کاملا حمایت کرد. الان یکی از یادداشتایی که دستم رسید الان یادداشت کرده بودم، اگر اینو بخونم نظر دکتر مصدق در مورد دکتر فاطمی کاملا مشخص.
خواهش میکنم.
دکتر مصدق خطاب به آقای حسین زنجانی در تجلیلی که از دکتر فاطمی میکنه بر اینه: دکتر مصدق آقای دکتر فاطمی را به تشبیه به خور کرده و اقرار داشته و نوشته این نامه هست به اینکه او خوری بود، آزاد اندیش، آزاد یک، آزاد مرد و علاوه بر این کسی بود که تا آخرین لحظات زندگیش دست از تفکرش بر نداشت. وقتی اشرف خواهر شاه که در صدد بود همیشه دوستان دکتر مصدق را به شکلی جذب بکنه، احضار کرد وزیر دکتر مصدق آقای دکتر فاطمی رو. وقتی اشرف به اسم دکتر مصدق را آورد، دکتر فاطمی اولین حرفی که زد گفت بگویید مصدق کبیر. این لغت کبیر رو اضافه بکنید، این نوشتش حاضره. زیرا باز این جمله است، زیرا کبیر که به ایران و ایرانیت و حتی به سلطنت و مشروطه شما آبرو داد و بقای سلطنت شما، برادر شما، در این است که حرفای دکتر مصدق را بشنوید. اگر بشنوید سلطنت شما دوام و بقا پیدا می کند، وگرنه در غیر این صورت شما هم از بین خواهید رفت. دکتر فاطمی در صداقت و درستی و صراحت بی نظیر بود. عموما آنها که کوشش میکردن که نزدیک به شاه بشن خب از طرق مختلفی بود، ولی دکتر فاطمی را که شاه میخواست جذب بکنه هر لحظه فرار میکرد و خیلی از مواقع شاه با ایشون مطالبی میکرد و میگفت باید که مصدق نگید و ایشون خیلی سریع میگفت من بدون اینکه مطالب و بدون اینکه به دکتر مصدق نگم امکان نداره، اون نخست وزیره، باید تمام این مسائل رو بدانه. و از این جهت بود که کینه دکتر فاطمی آنچنان پیدا شد که به مجردی که دکتر فاطمی رو گرفتن در خاطرات کریمل روزولته که سریع گفتن آقا چه کنیم، گفت خب دکتر فاطمی که معلومه بازش رو باید کشت، خیلی سریع حتی شبت بگیرن بر مبنا اون کینه که داشتن چنین کاری کرد. دکتر فاطمی از خصوصیاتش این بود که موقعی که گرفتن دکتر فاطمی رو و در بعد هم اون شب ریختن در منزل و آمدن دکتر فاطمی رو بردن به اون نحوی که تقریبا خجالت آور بود، چون ایشون در منزل خودش بود، در کنار از اتاق خودش آمده بود بیرون، در کنار روشی مسئول دست و صورت شستن بود که یک بار ماموری میریزن تو اتاقا رو محاصره میکنن، به ایشون از دستشویی در شرایطی دندوناش داشته مساک میزنه با همون لباس میبرن برای اینکه در بدعن ببرن در کاخ سعدآباد و در اونجا تصمیم بوده که دو سه نفر اینا همون شبانه تا صبح دادگاه صحرایی تشکیل بشه و اینها به دلیل قیام بر علیه امنیت مملکت کردن اعدام بشن. به این دستور سریع داده شده بود که سپهبد نصیری رو موقعی که توقیف میکنن مطلب متوقف میشه. اگر سپهبد نصیری رو توقیف نکرده بود آقای دکتر مصدق و یاران دکتر مصدق نکرده بودن و اینا توانسته بودن حتی تا به صبح حکومت در دست گرفته بودن، یقین داشته باشید 3-4 نفر اینها رو در همون شبانه میکشتن که ایجاد رو به وحشت بکنن.
این بعد از کودتای 25 مرداد.
25 مرداد.
بله بله.
و از این جهت متوقف شد موقعی که دو موقعی که شنیدن نصیری رو گرفتن، تیمسار کیانی، اون سرهنگ کیانی متوجه شد که گرفتن و کار نگرفته و متوقف شده مامورین مختلف به خصوص اونهایی که در قسمت تلفن بازار بودن و اونهایی که در قسمت دیگه بودن در اسرع و اون خرابکاری هایی که از اون همه رو متوقف کردن و به جای خودشون برگشته.
که البته اون موقع آقای نصیری سرهنگ بودن دیگه. سرهنگ نصیری. بله شما بله بفهمید.
نامه بی امضا رو شاه داده بود به ایشون و ایشون و کسانی معتقدند که منازه نامه امضاداری که بالاسته بود حکم نخست وزیری آقای زاهدی بود که در دست ایشون بود و ایشون اوورده بود بالاش کسانی دیگر نوشته بودن.
بله.
کسان در تاریخ میگن آقای امیدی نوری و سایرین بودن که این حکم نوشته بودن ولی امضای شاه بوده که آقای سفاهبد نصیری وقتی میگیرن این مسئله اتفاق میفته که دیگر کودتا متوقف شده و بعد آمدن راه بعدی رو انتخاب کردن که راه بعدی این بوده که زندانی هایی که در زندان هستن که تعداد بسیار زیادی بودن اونهایی که در همون موقع ایجاد ناامنی میکردن در تهران چون اون موقع دادگاه های نهم اسفندی ها بود و خیلی از اونها که در نهم اسفند و در فرس افشاتوش بودن اینا اون موقع در زندان بودن منتها آقای متین دفتری آقای سلوشگر دفتری که آمد شد رئیس شهربانی به اینا آزادی عمل داد همکاری این آقایون زندانیان با شهربانی با عده‌ای از اجامر اوباش که از روز قبل به وسیله عده‌ای از آقایانی که در ارتباط با دستگاه حاکمیت شاه بودن زیر کش آقای رشیدیان و بخشی از روحانیت آمد خود به خود مسائلی پیش بود چون اگر ارتش همکاری نمی کرد اینا قدرتی نداشتن در پناه شهربانی لشکر دو زرهی و تانک و توپ آمدن شهر تهران رو تصرف کردن و به اون جلدی تصرف کردن رفتن رادیو تلویزیون رو هست عکساش که با تانک رفتن گرفتن هایی که معتقدن که نه حرکت مردمی بوده که این مردم تانک توپ ندارن تانک توپ متعلق ارتشه عوامل ارتش در ارتباط با یه تعدادی از عناصری که وابستگی به بخشی از روحانیت داشتن و بخشی از اونهایی که همیشه لومپنهای بودن که در کنار قدرتمندا بودن اینا با دادن شعارها ولی در کنار پلیسی که باید حافظ امنیت بشه ولی در حمایت پلیس آمدن این مسئله در تهران را انداختن و بعد در شهرستان ها هم به دلیل اون تبلیغاتی که در رادیو تلویزیون مثلا پسر آیت الله کاشانی در ارتباط با آقای میرشافی برای تصرف تلویزیون را در رادیو را به سر به صرف این که وارد رادیو شد خود چه معرفی کرد که من پسر آیت الله کاشانی به نام مصطفی کاشانی در کنار آقای میرشافی هستیم که میرشافی آقای سپهبد زاهدی رو معرفی کرد که اکنون اینجا تشریف دارن نخست وزیر منتخب اعلی حضرت هستن که مملکت اداره بکنن. در چنین شرایطی چنین کودتایی رو تنظیم کردن و بر مردم تحمیل کردن که بعضی ها حالا میگن نه آقا کودتا نبوده در این حال که کودتا وقتی نظامی همکاری کرد وقتی که اونهایی که از زندان هستن که باید تو زندان باشن اینها رو آزاد کردن و در کنار این عوامل قرار گرفتن و نظامی ها و عوضی که حافظ قانون و مجری قانون باشن آمدن مخالفت با مردم به حمایت از اینا کردن و شروع کردن در مقابل حتی من صریح به شما عرض کنم روز خود 28 مرداد ساعت 2 بعد از ظهر من از سرچشمه تهران به طرف میدان بهارستان میرم چون چهره شناخته شده آنچنانی نبودن میرفتم اونجا دیدم خیلی راحت ماشین آتش نشانی اصلا نمیاد موقعی که داره روزنامه شورش یا روزنامه اصناف آتش دادن اصلا ماشین آتش نشانی نمیاد برای خاموش کردن یعنی تمام دستگاه های دولتی که در این مورد بود همه در پشت پرده در خدمت نظام کودتاگران قرار گرفتن و شروع کردن این کودتا را عمل کردن و نتیجتاً توانستن تا ساعت 3-4 بعد از اون یه تسلطی پیدا بکنن و سپس تا نیروهایی که در صحنه نیروهای سیاسی که منتسب به نهضت ملی ایران بودند، بر مبنای اینکه روزهای قبل خرابکاری های حزب توده در ایران کرده بود، مجسمه ها رو پایین کشیده بود و علاوه بر اینکه مجسمه ها رو پایین کشیده بود در تشنج ایجاد کرده بود و هر لحظه محتمل بود که این تشنج خرابکاری های بیشتر ایجاد بشه، دستوری که صادر شده و از تمام احزاب ملی که به هیچ وجه مبعوض هیچ گونه فعالیتی نشد ایجاد تنش بشه و خرابکاری ادامه بده. از این جهت نیروهای ملی ساکت برگزار می شدن و اینها فرصت دستشون افتاده بود و تمام این خرابکاری ها رو کردن. فردا صبحش با اعلان حکومت نظامی هر کسی که آمد بیرون گرفتن، بازاری رو بازارش رفتن دکونش رو خراب بکنن، اداری هم بر سر کار که نیامد همون فردا یه دیری گذاشتن سر جاش و شروع کردن به حکومت شاهانه خودشون ادامه دادن. این نتایج همه بر مبنای توافق آمریکا و انگلیس در آخرین مراحل بود، به طوری که خود آمریکاییان تصریح کردن که آقا نقشی کش انگلستان بود و موجی پورهای آمریکا به وسیله ایادی رو که در ایران داشتن، منتها یک گروه هایی هم در آمریکا مثل پسر روزولتین ها اونها موامل انگلستان همکاری میکردن. و شما وقتی در خاطرات ایدن که اون وزیر خارجه کابینه چرچیل بود مطالعه میفرمایید، میگه بهترین شبی که من در طول زندگی خوابیدن شبی بود که در کشتی تفریحی در یکی از این دریاها اون شب شنیدن که در ایران کودتا شده و دکتر مصدق رو گرفتن و به زندان انداختن. اون شب بهترین شب من بود. این تاریخ بود که در مورد کودتا، ولی دکتر فاطمی چینه ای رو که حاکمیت ایران داشت به دلیل اینکه شما میبینید بعد از اینکه دکتر فاطمی و هیئت میسیون ایرانی از لاهه برگشتن آمدن در ایران، در اون موقع بود که دکتر مصدق در رأی اعتماد که از مجلس خواست و جریان سی تیر خاتمه پیدا کرد، در اسرع وقت دکتر فاطمی پیشنهاد تعطیل سفارت انگلیس کرد و در این جمله بسیار زیبایی که دکتر فاطمی گفته اصلا تا موقعی که دربار شاهنشاهی در ایران هست، این یقین داشته هیچ جمله که دکتر فاطمی همون موقع هم میگفت و به دفعات هم در میتینگ ها و در گفتارها میگفت که اظهار میداشت تا موقعی که دربار شاهنشاهی در ایران هست به هیچ وجه من از وجود دولت انگلستان اصلا نیاز به سفارتخانه نداره، چون خود دربار شاهنشاهی سفارتخانه دولت انگلستان در ایرانه، دیگه لزومی نداره. ما آنچه که بشنویم همون نظریات دولت انگلستان از دربار میشنویم. پس از این جد بس سفارت رو تعطیل کرد و سفارتی که تعطیل کردن به دلایل اینکه در دنیا انعکاس بسیار بدی داشت و دولت بریتانیای کبیر با اون عظمت به خدمتشان به بوته فراموشی میرد و شما نگاه بکنید دیگه از اون تاریخ بود نگفتن بریتانیای کبیر، گفتن دولت انگلستان. و خود این حرکت و نتیجه این حرکت ها بود که اون عظمت انگلستان که سابقا هم میگفتن شیر بسیار زیادی رسید به شیر بیال و دم و اشکم و در نتیجه تنصیب این کشور و ریشه های استعماری و برملع شد و در نتیجه شروع کردن توطئه رو گسترش دادن. و من شخصا اعتقادم بر اینه که ما یکی از عللی که نیروهای وابسته به دکتر مصدق نمیتوانند در این مملکت بایستند و اظهار نظر سیاسی بکنند و هر نظامی و هر سیستمی که میاد اول اینها رو میکوبه و اینها رو هر کسی رو متوقف کنه، حتی چپ وابسته رو هم آزاد میذاره، ولی با اینها به هیچ وجه من از وجود ما حرکت اینها رو دائم خونسا میکنن، به دلیل همین مسئله است که خاطرات بسیار بدی که در جهت از بین رفتن منافع انگلستان از اینها دارن حاضر نیستن به هیچ وجه مربوطی به گروه های نهضت ملی فرصت کوچکترین حرکتی رو بدن. اینها هم با تمام قدرت بر مبنای وظایف اخلاقی میهنی خودشون فقط کاری که میکنن روشنگری کنن و از این جهده که خیلی صریح و ساده به شما عرض کنم همه اینا دنبال روی حرکت آقای دکتر شادوان دکتر فاطمی هست.
آره جناب شاه حسینی ببخشید من میخواستم یه گریزی بزنم به یک از خاطرات شما حافظه شما استفاده کنیم به اون واقعی که به سبب یک عده از این عراض اوباش به رهبری آقای شعبان جعفری جلوی شهربانی به آقای دکتر فاطمی رو با چاقو میزنن. برای میخواستم خواهشم این است یه مسئلهی که کم بهش میپردازیم اون قهرمانیش که خواهر دکتر فاطمی کرد و الا دکتر فاطمی اون روز کشته شد.
من شما دو مورد هست قهرمانی ایشون قهرمانی عینی ایشون.
بله بله
خدمت شما عرض کنم مرحوم دکتر فاطمی به مجردی که میگیرن اختلافی بین سلشگر علوی بوده که اون موقع رئیس شهربانی بوده و فرماندار نظامی که بختیار بوده.
بله
چون درسته که آقای سرهنگ مولوی اینه میگیره ولی در این حال در بدن چون حکومت نظامی بوده در بدن علوی اطلاع پیدا میکنه.
بله.
مجردی که اطلاع پیدا میکنه به شاه که اون موقع شاه در کجا بوده در منظری مشغول مانور بودن در منظری جاده قم.
بله.
به شاه از طریق آقای بختیار اطلاع داده میشه که ایشون گرفتن.
بله.
میگن در اختیار شهربانی بذاریم به مجردی که در اختیار شهربانی میذارن لحظه ای که داخل ساختمان شهربانی میارن میذارن اون بالا یه بازوی بسیار مختصری میشه و بعد میگن اکنون باید برین در زندان فرماندار نظامی. در اینجا آقای سپهبد بختیار خبر میکنه تعداد از طریق آقای سرهنگ مولوی تعدادی از وابستگان به اینهایی که از بعد از کودتا چون در روز خود کودتا 28 مرداد شعبان جعفری به دلیل همکاری که در واقعه نهم اسفند داشته در زندان بوده.
بله.
در اون روز ده و همچنین آقایانی که در قتل افشار توس بودن اونا هم در زندان بودن. این عواملی که اون ضربات در زندان ضربات نه ضربات جسمی ضربات روحی به خود دادن خبر میکنن اینها میان موقعی که دکتر فاطمی دارن انتقالش میدن از شهربانی ببرن به لشکر دزدرهی.
بله.
که میاد از این پله های خیابان وزارت خارجه بیارن پایین خواهر مبتلع میشه میریزن این آقایون واجید قصدم این بوده که دکتر فاطمی رو فرمان قتلش عرض کردم قبلا داده بودن.
بله.
یعنی قبل از اینی که دکتر فاطمی دستگیر بشه جز اونه بود که بکشنش در نتیجه بر مبنای اون اندیشه میریزن دورش بزنن که بگن مردم کشتن همینجوری که بعضی ها میان میگن آقا دکتر مصدق و قصد این بود که با حرکت های مردمی اینو ثابتش بکنن بگن مردم اومدن مردم بردن در این حال که نه مردم رو بردن شاه کودتا کرد در ارتباط با انگلیس آمریکا و روس و در نجه با کودتای سرپرستیش و سیاست خارجی بود و عوامل داخلی در کنار شاه این از بین بردن. اینجا میخواستن بگن مردم این کار کردن ولی شجاعتی که این زن نشون داد و ترید رو برادرش در نتیجه یه مقداری اونها انس در چون زنی این کارو کرده رفتن کنار و در نتیجه برادر از اون ضربات حساس رو که باید بهش بزنن و در آن واحد فوت بکنه نجات پیدا کرد و تقریبا به نهی بود که بعد عملش کردن مدت ها میتوانست کارهای مثبتی بکنه و باشه در زندان ولی خب دیگه اون ضربات آنچنان بود که چون قبلا هم جراحی های متعددی شده بود دیگه در مسئله محمد مسعود و مسافرت خارجی که رفته بود جراحی خدمتش اعما و احشا کرده بود، هنوز اون ضربات درست بدن جواب نداده بود، ولی همین ضربات اونها اینو را تشدید کرد و از اونجا بردن لشکر دوی زره.
و خود خانم سلطنت فاطمی، خواهر مرحوم دکتر فاطمی، هم چندین ضربه چاقو خوردن اونجا، درسته؟
بله، اون ضرباتش ضرباتی بوده که چون ایشون اون لحظه ای که آمد افتاد روی این جنازه، افتاد روی آقای دکتر و ضربات چاقوها به بدن ایشون هم خورده. ولی شب هفت یا شب دلوم بود، درست الان یادم نیست چون من بودم در این قضیه، چون مرحوم دکتر فاطمی رو موقعی که بردن در ابن باقی بر مبنای وصیتی که کرده بود که در کنار آرامگاه شهدای سیتیر منو دفنم بکنید، که همون البته میگفت در کنار آرامگاه دکتر مصدق، چون آرامگاه شهدای سیتیر ملک تر دکتر مصدق اون قطعه خریده، از آقای جلده خرید برای شهدای آرامگاه سیتیر و خودش هم وصیت کرده بود دکتر مصدق که در اینجا دفنش بکنن، ولی هنوزم که هست این معاذرت حاصل نشده و دکتر مصدق در همون احمد آبادی هست به صورت امانته و دکتر فاطمی هم در کنار آرامگاه شهدای سیتی در زل قرده زل بعد از زل قلبی قربیش دفنه. دکتر فاطمی رو موقعی که یا چلش بود یا هفت نسبت مقامات ملی اعلامیه داد از مردم دعوت کرد برای تجلیل از دکتر فاطمی، احتمال میدم شب چلش بود.
بله.
در اون شب خب هنوز نیروهای نهضت مقاتلی آنچنان منسجم یافته نبود، ولی تعدادی از عناصر به آفتابی شده بودن، چون خیلی ها گم و گور شده بودن، خیلی هم به زندان ها افتاده بودن، جب هم هنوز جب خفقان و وحشتناکی بود. تعدادی از نیروهایی که یه مقدار آزادتر بودن حرکت کردن، من جمله یک از معمرین و پیرمردها. در اون روز دو تا از پیرمردهای شاخص تهران دو نفر بودن، یکی به نام حاج آقلی تهرانی کاشانی، حاج آقلی کاشانی، یکم مشت اسماعیل کریم آبادی، که مشت اسماعیل کریم آبادی پدر اسماعیل، پدر ابراهیم کریم آبادی مدیر نام وظیفه بود. اینها از ماشین پیاده شدن جلوی ابن باقی در شرایطی ابن باقی رو آقای سرهنگ مولوی که اون وسط همین مطلب از سربردی یک بار سربرد شده بود محاصره کرده بود.
بله.
خب جمعیت هم در حدود 500 تا 600 تا شده بودن. در چوبی ابن باقی مثل الان نبود که الان تجلیه بنای کردن یکی رو خواستی از همین در باید برن تو. اینها در بسته بودن و کسی راه نمیدادن از بعد از ظهر. این 400-500 دم شدن، هر چی میخواستن برن پلیس اینا رو رد میکرد. این چند دو پیرمرد 7-8 پیرمرد دیگر مسن هم پیدا کردن، عموم اینها عبار و کلشون بود آمدن، یکی عرفچین هم سرشون دم در فریاد دادن آقا چرا در باز نمی کنید؟ این بود عملا بود. گفتن آقایون گفتن قدقنه، تا به سفین گفتن قدقنه و نمیشه آقایون برید. این چند تا معمر و همچنین این دوتایی که در جلو اینا بودن آمدن جلو در فریاد میزدن که ما میخوایم بریم برای این سید فاتحه بخونیم، برای این سید تجلیل بکنیم، شما چه جلو اینه گرفتید و فشار وردن در رو شکستن. وارد به نبابه شدم، در این حیث روز خواهر دکتر فاطمی هم آمد. جلو خواهر حرکت میکرد، این هم پشت سر آمدن سر قبر دکتر فاطمی همین جایی که الان هست. این خواهر آنچنان در اونجا با یه خانم دیگری بود آنچنان ناله میزد، تحت حسی نبود، تمام این جمعیت هم که ایستاده بودن زار زار گرده میکردن و لعنه رفی میکردن، شعارهای متعددی داده شد. تو خود مردم یه حرکت خودجوش مردمی بود در اونجا تا یواش یواش به غروب رسید و اونجا رو ترک کردن. و ایشون در اونجا میگفت که همونطوری که حسین علی رو در کربلا شهید کردن، حسین من رو هم شهید کردن، من هم خواهر حسین هستم، حالا آمدم به سر قبر حسین و خیلی در اونجا به دلیل که هر کدام خانواده مذهبی بودن به تو فاطمی اینها یا آشنایی به مسائل مذهبی داشتن خیلی مجلس با سوز و گدازی در اونجا برگزار شده بود با شجاعتی که این زن از خودش نشون داد. ولی این زن تا آخرین روزی که مرحوم آیت الله حیثیت زای زنجانی زنده بود هفته یک بار خانه حیثیت زای زنجانی میمد و در ارتباط با حیثیت زای زنجانی نظارت میکردم بر کار پسر دکتر فاطمی که او زندگیش هم تأمین بشه و هم ادامه حیات بده. چون مطلبی که دکتر فاطمی در زندان یادداشتی که برای دکتر برای زنجان نوشو ذکر کرده بود که آقا من نیازی ندارم، فقط 50 تومن پول من چون همراه نیست بدید، که ایشون وقتی این پول داده بود ذکر کرده در نامه بعدی که شما هر ماه میتونید 200 تومن از من رو من حساب بکنید و هر کجا بگید من این 200 تومن از بابت شما بدهم. این خلاصه زندگی مادی وزیر خارجه ای من بکرد. از این جهت اگر اجازه بدید من خسته شدم.
خیلی ممنون آقای شاهسی،
اگر میبخشید منو.
نه خیلی متشکرم.
لبیره که در آستانه مرگش دکتر فاطمی رو کرد به همه آقایون گفت بسیار عجیبه که این مرد در شرایطی که مرحوم زنجانی هم میگفت که خانمی که رابط زنجانی و آقای دکتر فاطمی بود و همچنین استوار ساقی در زندان لشبه دو زرهی زندان بان بود، او هم عجیب تعریف میکرد از شجاعت مرحوم شادروان دکتر فاطمی. بسیار عجیب که این خودش برای من مرحوم ساقی میگفت که آقا این سید نمیدونی چی کار میکرد. بعد برای ما از شجاعت او آنچنان تعریف هایی میکرد که همه ما تعجب کردیم. ولی از دکتر فاطمی چنین حالتی دیدن بسیار برای ما نه اعجاب انگیز باشه، ولی به دلیل اون به اعتقاداتی که ایشون به مسائل معنوی پیدا کرده. چون دکتر مرحوم کاشانی هم به ایشون علاقه ای داشت. ما وقتی میبینید که دکتر فاطمی رو حتی فدایان اسلام زدن، آقای عبد خدایی زده و رفته دکتر فاطمی رو بردن توی بیمارستان نجمیه، کاشانی دوبار میره عیادت. این دوباری که میره عیادت بازی نبوده، اعتقاد داشته و خیلی هاشون به این جهت میرفتن که شاید بتونن این با این محبوبیتی که داره و با این صداقتی که داره و این مقاومت مردانگی که داره شاید اگر برای بتونه جانشین خوبی برای دکتر مصدق باشه. و از این جهت با یکی چندین نشونی زدن، هم تضعیف بکنم دکتر مصدق، هم تبلیغ‌های برای دکتر مصدق بتارشن، همونطوری که آقای مکی رو ترشیده بودن، آقای دکتر بقایی، آقای ابوالحسن حائری‌زاده، آقای عبدالقدیر آزاده.
جناب شاه‌حسینی اجازه بدین که ما در فرصت‌های دیگه راجع به این مسائل هم خدمتتون زنگ بزنیم و از کارات شما استفاده کنیم. میدونم شما خشم شدین.
خیلی که مال آقای دکتر فاطمیه که گفته در آخرین مرحله قبل از
بفرمایید. بله.
فاطمی میگوید آقای آزموده مرگ بر دو قسم است، مرگی در رخت خواب ناز و مرگی در راه شرف و افتخار، و من خدا را شکر می کنم که در راه مبارزه با فساد شهید می شدم. خدا را شکر می کنم که با شهادتم در این راه دین خود را به ملت ستم دیده و استعمار زده ایران ادا کردم و امیدوارم سربازان مجاهد نهضت ملی ایران همچنان ادامه دهنده این راه باشند. زنده باد. عین این حرف رو آقای مهندس رضوی برای ما در شرایطی که روبوسی می کرد با آقای دکتر فاطمی، چون به دکتر فاطمی در وصیت سوال کردن آرزویی نداری که میخوام در دکتر مصدق رو ببینم و به خانواده، نه خانواده رو اجازه بدن نه دکتر مصدق رو. گفت پس اجازه بدیم با رفقای خودم، با بازرگا، با آقای مهندس رضایی و شاهدان که روبوسی کرده بوده، در شرایطی روبوسی میکرده، این جمله رو آقای مهندس رضایی فرمودن، گفت فریادی زده زنده باد ایران، زنده باد آزادی، زنده باد دکتر مصدق.
خیلی سپاسگزارم، با امید اینکه یادشون و راهشون زنده باشه. شما خیلی سپاسگزارم. انشالله هم اجازه میدید در فرصتهای دیگه از تجربیات و خاطرات شما استفاده کنیم برای نسل جوان. شب شما بخیر.
یکی دو روز قبلش بفرمایید که من بیشتر جمع بکنم.
حتما حتما خدمت میدم.
خیلی متشکرم.
مرحمت
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، از توجه شما به گفتگوی ما با آقای حسین شاه حسینی در رابطه با سالگرد 50 سالگرد شهادت شهید نهضت ملی ایران دکتر سید حسین فاطمی سپاسگزارم. صدای ما رو از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه فرمایید.